أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والسبعون. علیکم السلام و رحمت الله. جلسه 72 از مباحثه فقه المسجد. در باب دوم از و بخش دوم از فقه المسجد بودیم تحت عنوان امکانیات المسجد، ظرفیت ها و توانمندی های مسجد. یکی از مواردی که بیان کردیم، یکی از محورهای کلی، توانمندی و ظرفیت مسجد در به کمک آمدن برای بخش آموزش جامعه هست و در تعلیم جامعه. برای جواز تعلیم و تعلم در مسجد یا استفاده از مسجد یا برنامه ریزی مسجد برای تعلیم و تعلم، در جوازش به ادله تمسک کردیم که قرار شد به ادله تمسک کنیم و بیان کنیم. یکی از اونها عدم المنع بود، این که منعی وارد نشده باشد از تعلیم، از جواز تعلیم و تعلم در مسجد یا استفاده از مسجد. یک نمونه رو از موارد عدم المنع در جلسه گذشته بیان کردیم. یک روایتی که دلیل بر این بود که منعی وجود ندارد، بلکه جوازش رو می شود ثابت کرد. اما دومین حدیثی که در این باب بیان می کنیم روایتی است که برادران عامه نقل فرمودن در منابعشون، هم منابع رجالیشون هم منابع حدیثیشون آمده، از طریق عامه نقل شده، المعجم الکبیر نقل کرده، اسطلغابه هم نقل کرده. روایت سندشون میرسد به عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود نقل میکند از شخصی به نام صفان ابن عسال المرادی، بلعین عسال این ثم سین، صفان ابن عسال المرادی. ایشون میگد که اتیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون میگوید که من روزی به محضر پیغمبر وارد شدم و هو متکئ فی المسجد علی برد له احمر. فرمود ایشون اتکا کرده بود بر یک بردی که برای او بود و قرمز و سرخ هم بود، بر این تکیه کرده بود. حالا این برد روی مثلا به اصطلاح از این پشتی ها گذاشته بوده یا چیزی گذاشته بوده، که میگه به اون تکیه کرده بود پیامبر، اونم در مسجد. من بر محضر پیامبر وارد شدم فقلتو یا رسول الله، پیامبر رو خطاب کردم، انی جئتو اطلب العلم. گفت آقا من اومدم یا رسول الله اینجا محضر شما تو مسجد تا علم یاد بگیرم، آمدم علم بیاموزم، دنبال سواد، دنبال علم، دنبال دانستن. جئتو اطلب العلم، آمدم به دنبال طلب علم، میخوام طالب علم باشم و اینجا علم آموزی کنم. پیامبر در مقابل پاسخ فرمودن مرحبا به طالب العلم، خوش آمد فرمو گفتن به این که به طالب علم، کسی که دنبال طلب علم بیاد. ان طالب العلم لتحفه الملائکه باجنحتها، فرمود طالب علم ملائکه او رو در بر میگیرن با اجنحهشون، با بالهایشون، او محفوف در بالهای ملائکه میشود وقتی که به دنبال طلب علم میرود. خب این روایت و این حدیث مضمونش و محوریت بحث طلب العلم است، اما این طلب العلم از سوی سائل در کجا انجام گرفته؟ فی المسجد، تو مسجد آمده، پیغمبرم تو مسجد نشسته، آمده گفته آقا من آمدم اینجا علم یاد بگیرم پیش شما، آمدم به دنبال علم آموزی. پیامبر منعش نکرد، نفرمود که اینجا چه جای علم آموزی است، اینجا مسجده، اینجا برای نماز خواندن است، اینجا جای درس خواندن نی، درس خواندن جاش مدرسه مثلا یا مدرسه است، بلکه خوش آمد گفتن، مرحبا به طالب العلم. پس این خصوصیت درسته، این جئتو لطلب العلم، جئتو اطلب العلم تو کلام پیغمبر نیست، تو کلام سائله. ببینید به این نکته توجه داشتیم که این جمله در سخن سوال کننده و راویه، اما راوی این سوال از کی سوال میکنه؟ از پیغمبر سوال میکند، اون هم در مسجد، پیامبری که تو مسجد نشسته سوال میکنه. اگر این سوال و درخواست جاش اینجا نبود، پیغمبر حتما باش راهنماییش میکردن. این که پیامبر راهنماییش نفرمودن به جای دیگر، بلکه خوش آمد گفتن، تحویلش گرفتن، منعش هم نکردن، این دلیل بر اینه که مانعی ندارد، منعی وجود نداره از این که در مسجد هم درباره تعلیم و تعلم استفاده بشود، بشه تو مسجد تعلیم داد، راهنمایی کرد طالب علم رو از مقدماتش یا مؤخراتش. مثلا یکیش اینه، خب اگر مثلا بر فرض از کنم محضر شما حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز گوناگون نیاز به ثبت نام طلاب علم دارن، آیا می شود مساجد به کمک بیاد در مسجد ثبت نام بشود یا نمی شود؟ این حدیث میگه بله، اومد تو مسجد، به طبعی که اگر بگیم اینجا کلاسش هم اینجا نبود، لااقل مراجعش اینجا بود. پس این توانمندی در مسجد هست، جایزم هست فقهن، و مشکلی وجود ندارد که از مسجد و ظرفیت مسجد برای ترویج علم، تعلم علم، تعلیم علم استفاده بشود. کیفیت استدلال پس به این صورت، اون هم مد نظرتون باشه. الان داریم این چند روایتی که ذکر کردیم دلیل بر جواز مطلق تعلیم و تعلم هست در مسجد، نه فقط علم الدین، علم الدین جداست، بسش مطلق علم است. اینجا هم علم مطلق است، آمده گفته جئتو اطلب العلم، آمدم اینجا علم بیاموزم، نگفته اومدم مسائل شرعی یاد بگیرم، نگفته اومدم فقه بیاموزم، نگفته اومدم کلام بیاموزم، مطلق علم است، مطلق اون چه که از کنم محضر شما میشود اطلاق علم برش کرد. لذا چون پیامبر چون سائل دنبال طلب العلم آمده اولا، دومن لم یخصص طلبه به علم دین، تخصیص نزده علمش رو، طلب علمش رو به علم دین. پیامبر هم ثالثا لم یمنعه، منعش نکرده، بل قال مرحبا به طالب العلم. مجموعه این جهات گوناگون یدل بر این که، یا این مجموعه تدل بر این که جایز است از مظرفیت مسجد استفاده بشود برای تعلیم و تعلم. این حدیث دوم. حدیث اول دیروز خوندیم، این حدیث دوم. حدیث سوم، الحدیث الثالث. حدیث سوم روایت طولانی وصیت پیامبر است به جناب ابی ذر. در قبل هم در بحث هویت مسجد یا بخشای دیگه جزئی از اجزایی از این روایت رو خوندیم، در اونجا بحثش رو هم مطرح کردیم. در اونجا در وصیت پیامبر به جناب ابی ذر، در بخشی از این وصیت اینطور وارد شده. این وصیت رو هم مکارم الاخلاق، جناب مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق نقل کرده. از کنم محضر شما که در تنبیه الخواطر مجموعه ورام در اونجا هم نقل شده، جایی دیگه هم آمده. در این تیکهی که عرض می کنم، در این تیکه از حدیث این چنین آمده است، پیامبر به جناب ابی ذر فرمود یا ابا ذر کل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثه، فرمود هر گونه نشستی در مسجد، هر گونه حضوری در مسجد، حالا به اصطلاح جدید بگیم هر گونه کاربردی از مسجد، لغو الا ثلاثه، مگر یکی از این سه گونه باشد. قراءت مسلن، قراءت نمازگزار، که اونجا مسلی قراءتی داشته باشه. حالا قراءت مسلی اهم است از کنم محضر شما که قرآن، اهم از دعا، اهم از ذکر. او ذکر الله، یا چیزی باشه که یاد خدا باشد، عبادت و بندگی باشه، یا همه مسائلی که دعوت به خدا میکنه و ذکر الله است. او سائل عن علم، یا کسی که بیاد از علم سوال کنه تو مسجد. جلوس در مسجد لغو است، بیهوده است، الا این سه مورد: یا ذکر خدا باشه، اون جلوس درش ذکر الله باشد، یا اون جلوس درش قرائت مسلی باشه، باز عبادت و بندگی و توجه به خدا باشد، یا سائل عن علم، یا سوال کنندهی از علم و از مسائل علمی سوال بشه، مذاکره علمی باشه، مباحثه علمی باشد. یکی از مصادیق موارد جلوس مسجد که لغو نیست سوالات و مباحثات علمی، سائل عن علم. خب واضح هست که این روایت هم دلالتش برای این که جایز است از مسجد برای مباحثات علمی، مسائل علمی، سوال و جوابهای علمی استفاده بشود. دو تا نکته دیگه هم تو این روایت هست که به کمک ما میاد، غیر از این استدلالی که عرض کردم که از ظاهر این روایت و صریحه، اما دو تا نکته دیگه هم وجود داره که به کمک ما میاد. این که نکته اول این است که وقتی که میاد میفرماید، خدای از پیامبر میفرماید در این روایت به جناب ابی ذر که هر گونه جلوسی در مسجد لغوه. لغوه یعنی چه؟ یعنی معجور نیست، اجری نداره، پاداشی نداره، مزدی ندارد، الا ثلاثه. این استثناء حکایت از این میکند که پس اون که لغو نیست هدفمنده، اون معجوره. پس این کار سائل عن علم کار با اجر و پاداشیه، یعنی دلالت میکنه برای اینکه سوالات علمی فی المسجد راجع است، رجحان دارد، رجحان داره در اینجا. این یک نکته. پس این یه ذره، اگر بخوایم ما، حالا این حدیث ممکنه خود سند حدیث قبلا هم اشاره کردیم که دوچار مشکل هست به خود این حدیث، ولی چون مجموعه روایات هست لذا دنبال سندش نمیم. اگه به یک حدیث به عنوان حدیث خبر واحد بخوام استدلال بکنیم، باید به سراغ حدیث سندش بریم. اما این روایت اگر ما بخوایم روش متمرکز بشیم، از خود این روایت، اونم علی فرض صحت سنده، این بیش از جواز استفاده میشه ازش. دلالت بیش از جواز استفاده میشه، رجحان تعلیم و تعلم فی المسجد ازش استفاده میشود. اما چون خود روایت به تنها خبر واحد باشد، سندش دچار مشکل هست، این رو ازش استفاده نمی کنیم، مطلبی که در مجموعه روایات وجود داره که همون جواز باشد. این یک نکته. نکته دوم اینه که اوف الی ذلک، اگر تأمل کنیم، لو تأملنا لنعفر على ان السؤال مرتبه من التعلم والجواب مرتبه من التعليم. سوال و جواب همیشه دو پهلو داره. سوال که میکنم میخوام یاد بگیرم، جواب که میدم میخوام یاد بدم. جواب نوعی از تعلیم است و سوال نوعی از چیه؟ از تعلمه. بنابراین اینی که آمد سائلون عن علمن، این عبارت، این عبارت تحکی لنا عن تعلم و تعلیم، هم یادگیری و هم یاددهی، هم آموزش هم آموختن، هر دو رو از کنم محضر شما از این عبارت استفاده می شود. بنابراین هم حدیث، حدیث سوم که می شود ازش دلالتش رو فهمید. الحدیث الرابع، حدیث چهارم، برای اینکه استفاده از ظرفیت مسجد برای مطلق تعلیم و تعلم، البته اون تعلیم و تعلم اللائق به شأن المسجد، این جایزه هست. این روایتی است که جناب شهید در منیت المرید آورده. البته اصل حدیث باز از منابع عامه است، مستدرک علی الصحیحین نقل کرده، تفسیر بغوی نقل کردن، اینها من رو مجلسی هم آورده، جای گوناگون هم آوردن، اما اصل حدیث از منابع عامه است. از وجود مقدس پیامبر اسلام، پیامبر اسلام فرمودن من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرن او لیعلمه کان له اجر معتمر، اجر معتمر تام العمره. فرمود من غدا الی المسجد، کسی که صبح بره مسجد، لا یرید، صبح که مسجد میره، لا یرید الا لیتعلم خیرا، مسجد فقط میره یه چیزی یاد بگیره، مسجد نمیره برای عبادت، نه برای چیز دیگه، تنها مسجد میره برای لیتعلم خیرن، تا یک خوبی یاد بگیرد، او لیعلمه، یا میره یه خوبی رو یاد بده. امام جماعت، مدرس، معلم، مسئول فرهنگی، میره مسجد تا یه چیزی یاد مردم بده، کلاسی برگزار کنه، مباحثه‌ای کنه، گفتگویی داشته باشه. یا این که نه، دانش آموزه، میره چیزی یاد بگیره، دانشجو میره چیزی یاد بگیره، طلبه است میره چیزی یاد بگیره در مسجد. فهمود که این هیچ نیتی نداره، یا تعلم خیر یا تعلیم خیر. فهمود کان له اجر معتمر تام العمره، او پاداش یک عمره گذار دارنم که عمره کامل، عمره تام و تمام و کامل که هیچ نقصی نداشته باشه، پاداش او رو بهش میدن. این مال صبح. و من راح الى المسجد، کسی که رواح مسجد بره، غروب شامگاهان، قدوب صبحگاهان، رواح شامگاهانه، قدوب و رواحا که در قرآن هم از کنم که داره، اینه دیگه. فرمود که درباره حضرت سلیمان پیغمبرم که در قدوها شهر رواه و شهر، میگن سلیمان وقتی که حرکت میکرد هر یک روز به اندازه از کنم محضر شما دو ماه راه میرفت، هر دو روز یک روز به اندازه دو ماه راه میرفت، صبحگاهان به اندازه یک ماه، شب به اندازه یک ماه، قدوها شهر و رواه و شهر. گفت فرمودم برای این که بل و من راه الى المسجد، اگه شامگاهان میره مسجد باز لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه، نمیره مسجد مگر این که خیر یاد بده یا یاد بگیره، تعلیم یا تعلم. فرمود فلهو اجر حاج تام الحجه، فرمود پاداش یک حج براش می نویسن، اونم یک حج تمام، نه حج ناقص، حج تمام. خب این روایت شهید ثانی در منیت المرید آورده. فصل فی ما روی عن النبی فی فضل العلم، شهید منیت المرید اول یه فصلی باز میکنه اینجا به عنوان اون چه در فضل علم از پیغمبر آمده، عمدش هم منابع عامه است. بعدش هم دوباره یه فصل دیگه باز میکنه در فضل علم من طریق الخاصه، از طریق خود امامیه پشت سرم. در این فصل اول از کنم محضر شما این چنین نامده. خب این روایت از واضحات و بسیار روشن است که پیامبر در این روایت قد حث الناس و رغبهم على الارتباط و الحضور في المسجد، پیغمبر مردم رو ترغیب کرده برای اینکه بیان تو مسجد. اما برای چی بیان تو مسجد؟ لعجل تعلیم و تعلم، چون گفته که هر کسی بیاد لا یرید الا لیتعلم او لیعلمه، یا برای تعلیم یا برای تعلم. پس پیامبر در حقیقت اینجا مردم ترغیب کرده برای آمدن به مسجد و یاد گرفتن، آمدن مسجد و یاد دادن، تعلیم و تعلم. اونم مطلقه، معین نکرده، مقید نکرده بیاد اونجا واجبات دینش رو یاد بگیره، مقید نکره بیاد اونجا احکام شرعیش رو یاد بگیره، توحید و نبوتش رو یاد بگیره، اینو که مفروغ عنه. گفته بیاد اونجا خوبی یا خیلی یاد بگیرد، چیز خوبی رو خیلی یاد بگیرد در اونجا. اگر خیلی رو از کنم محضر شما به نیت یادگیری یا یاد دادن خیلی از کنم محضر شما بیاد، این پاداش عمره رو داره یا پاداش حج رو داره. یه نکته دیگه هم باز از این روایت استفاده می شود، پس اصلش ترغیب کرده، دلیل بر این جوازه، یه ذره از جواز بالاتر، جواز مؤکد تازه میشه استفاده بشه از اینجا. یه نکته دیگه ای که ببین پیامبر اومده چیکار کرده، پیامبر در اینجا فرمود من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه و من راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم او ليعلمه، صبحگاهان و شامگاهان بیاد فقط هم همتش این باشه چیزی یاد بگیرد در اینجا. اما پاداشش چیه؟ خدا پیغمبر نفهمود که خدا اجرش میده، نفهمود بهش بهش میده، فهمود اجر عمره را میدهد، اجر حج را میده. فلهو اجر ال بله طبیعه اجر اجر حاج تام الحجه، اجر معتمر تام العمره، پاداش عمره. عمر و حج عبادت است، نوع عبادته. نمیخوایم به این نکته استناد کنیم، اما میخوایم این نکته رو از این حدیث بفهمیم. تأمل کنید اشتباه نشه، اینجا نمیخوایم به این نکته که الان دارم میگم استدلال کنیم که بعد اینجا از نگاه فقهی به این استدلال اشکال وارد بشود. اینجا میخواییم فقط این نکته رو استلهام کنیم، بفهمیم از این روایت پیامبر نفرمود که خدا بهش بهشت میدهد، ثواب میدهد، ثواب بهشتی میده، مقامش رو بالا میبرد. فرمود بر این که اینجا اجر عبادت به او میدهد، که ان پیغمبر، این برداشت ذوقی ها، که ان پیامبر میخواد بگه که اگر مسجد محور تعلیم و تعلم شد میشود متعلمین و معلمین قصد قربت کنن تو مسجد بیان. یعنی تعلیم و تعلمی که در مسجد صورت بگیرد، امکان قصد قربت برای معلمین و متعلمین هم وجود داره. ارتباط داده به چی؟ ارتباط داده به عبادت. بله، باز تأکید میکنم که استدلال نمیکنیم بر این مسئله، ما فقط استدلال به این روایت برای از کنم محضر شما جوازش استدلال میکنیم، نه غیر از این. خب این هم از کنم محضر شما اینجا. در اینجا هم باز تو این روایت نکته دیگری که وجود داره فرمود، در روایت قبلی هم بود، لیتعلم خیرن او لیعلمه، خیر رو خیر چیه؟ الذی یفیدک، اونی که فایده به شما میده، برای شما نفعی داره میشه خیر دیگه، اون چیزی که برای شما فایده داره، یا فایده دنیایی یا فایده آخرتی داره، این میشه مصداق خیر. میگه لیتعلم خیرا، یعنی لیتعلم ما یفیده فی دنیا و الاخره، اونی که فایده براش داره، مفید براش هست. لذا این مطلق است، چون گای ما یفیده حتما از دین نیست، گاهی ممکنه یه چیزی خارج از دینم باشه و مفید انسان واقع بشود، منافات با دین. بله اونجایی که مزاحم دین باشه بحث جداست، دین تایید نکنه بحث جداست، اما دین گفته آقا شما برو غذا هم تهیه کن بخور، شما برو آب هم بخور، ورزش هم بکن. اگه آدم اومد مثلا ورزش کرد، ورزش برای مفید واقع شد، کاره نیاز به دلیل شرعی دیگه ای نداره که حتما بگیم با دین جایز باشد یا نباشد. لذا خیلی لازم نیست که آدم ورزش اگر یادگیره برای ورزش کردن، ورزش حتما یه امر دینی نیست، امر دینی نیست، از خارج دین هم انسان یاد بگیره اما خیر باشه، یفید للانسان، اون هم از کنه محضر شام استاق همین جمله خواهد بود. این هم حدیث چهارم، وقت ما گذشت، حدیث پنجم هم میخواستیم بخونیم که الان انشالله توی جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.